إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول بشه راز و نیازهاتون به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. انشاءالله که نیازمندان به دعا رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشیم. با ادامه برنامه به افق آفتاب در محضر شما هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در این هفته ما سعی میکنیم از خصال النبی و ویژگی ها و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برنامه صحبت کنیم. امروز اختصاصا در مورد تواضع و فروتنی صحبت میکنیم که یکی از ویژگی های بارز رفتاری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. از شما هم پرسیدیم چطور فروتنی و تواضع رو به خصلت همیشگی خودمون میتونیم تبدیل کنیم. متشکرم از همه دوستانی که زنگ زدن، قرار صداشون رو بشنویم و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکاشون داره به دست ما میرسه.
انسان باید در هر حالی هست خدا را فراموش نکند، در محضر خدا خودش رو ببیند، متواضع باشد. انسانی که متواضع هست، انسانی که ادب رو رعایت میکند، خدا او را عزیزش میکند، هم پیش خودش هم پیش مردم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر کس مؤدب به آداب الهی گردد، خداوند او را به سعادت دائمی هدایت نماید. پس توجه کنیم که عمر کوتاهی داریم، معرفت و ادب رو اخلاق رو در خانواده و در جامعه پیاده کنیم. هر کاری دستمونه برای دیگران درست انجام بدیم. از برنامه شما تشکر میکنم. مشهد اردام.
اگر در زندگی گذشت داشته باشیم و به اخلاق و رفتار پیامبر صلوات الله علیه توجه داشته باشیم و به این اشراف داشته باشیم که انسان اشرف مخلوقات است، حتما اهل تواضع و فروتنی خواهیم بود. جناب آقای نادر مریدی از شیراز.
حتی اگر خودش در اوج نیاز هم باشه، یاری رسانی به اطرافیانش رو همیشه سرلوحه قرار میده. تشکر میکنم، موفق باشید.
تواضع، فروتنی، رفتار انسان دوستانه، اگر ما به خلقت خودمون توجه کنیم که چگونه به وجود آمده ایم و چه بودیم و چه شده ایم، حتما در رفتار و کردارمون با هم نوعانمون تجدید نظر خواهیم کرد و برای هم احترام قائل خواهیم شد. انسان واقعا یک مخلوق شریف است که باید خصوصیات انسانی داشته باشد، هم نوع خود را دوست داشته باشد و به هم نوع خود احترام بگذارد. انشاءالله سلامت و تندرست باشید. با تشکر از شیراز.
حضرت امام جعفر صادق فرمودن که تواضع بار علمه، یعنی هر چقدر عالم تر باشی به نسبت علم از فروتنه و تواضع از بیشتر میشه. خیلی متشکرم.
متشکرم از 0912-0514 که نوشتن تفکر در شکوه و عظمت جهان هستی و خالق آن و توجه به این که ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم باعث میشه از کبر و خودپسندی دوری کنیم و فروتن باشیم. خیلی متشکرم عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه خودتون به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. ممنون از دوستانی که زنگ زدن صداشون رو شنیدیم، عزیزانی که پیامک ارسال کردن. دست همگی درد نکنه، امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. از همه شما التماس دعا داریم. و اما برای آخر، تواضع و فروتنی و خاکی بودن ویژگی مشترک خیلی از اونایی که مهرشون به دل آدم میشینه. خاکی ها و فروتن ها رسم دلبری رو خوب بلدن. خداحافظ.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو ایران. از پخش شبکه رادیویی ایران همچنان همراه شما هستیم.
هواداران بسیاری که در هر ره گذر داری، نگاهی کن به مشتاقان، اگر داری سر یاری، اگر داری سر یاری. قامت دل با سبا گوید، به باغ آرزو گوید، گل وصلی خوشا روید. به پیچت عطر دیداری، به پیچت عطر دیداری.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیوی ایران همراه شما هستیم. رهاورد عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم بشنوید.
رهاورد به نام خداوند بخشنده مهربان. با درود به همه شما همراهان خوب رادیو ایران، برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که این برنامه توجه شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. رهاورد یک مجله علمیه با اطلاعات گوناگون در عرصه دانش و فناوری. علاقمندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد مطالبی مطابق با ذوق و علاقشون بشنون. ما رو تا انتها همراهی بفرمایید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکوریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره کاهش مصرف انرژی در ساختمان با کاربرد نانوذرات در پنجره ها صحبت بکنیم. یکی از شرکت‌های فناور پلیمرهای UPVC تقویت شده با نانوذرات رو به تولید رسونده که دوام بالایی دارن و استفاده از اونها میتونه به کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها منجر بشه. کاهش مصرف انرژی به موضوع مهمی در جهان تبدیل شده. به خاطر همین روش‌هایی که به کاهش مصرف انرژی کمک کنه بسیار مورد توجهه. یکی از این روش ها استفاده از پنجره های دوجه داره از جنس پلیمر یو پی وی سیه. پلیکلورید وینیل یا همون پی وی سی سومین پلیمر پلاستیکی سنتزی از لحاظ نرخ تولید بعد از پلی اتیلن و پلی پروپیلنه. این پلیمر یک پلاستیک سبک و محکمه که در صنعت ساختمانسازی به کار میره و با اضافه کردن نرم کننده ها به پی وی سی ساختار اون نرمتر و قابل انعطاف‌تر میشه. حالا اگه هیچ گونه نرم کننده ای اضافه نشه، این ماده به عنوان یو پی وی سی شناخته میشه. بر این اساس یکی از شرکت‌های فناور پروفیل در و پنجره یو پی وی سی تقویت شده با نانو ذرات تولید و به بازار عرضه می‌کنه و اضافه کردن نانو ذرات مقاومت به ضربه این محصول رو بالاتر برده. به خاطر همین پروفیل‌ها در تولید محصولات صنعتی و خانگی متنوعی استفاده میشه. یو پی وی سی در صنعت دندانپزشکی، تولید لوله به عنوان عایق در کاربردهای مربوط به کابل کشی و تعداد زیادی از کاربردهای دیگه مورد استفاده قرار میگیره و در صنعت ساختمانسازی عمدتاً از اون برگ تولید قاب‌ها و پایه پنجره‌های دوجه‌داره استفاده میشه. به نقل از ستاد نانو این محصول برگ تعویض با پنجره‌های قدیمی استفاده میشه. برگ ساخت پنجره‌های پروفیل قاب بازسازی یا همون یو پی وی سی دنباله 3 سانتی متری اون میتونه روی دیوار بشینه و آثار تخریب پنجره‌های قدیمی رو کاملا بپوشونه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های جدید خصوصا در زمینه نانو هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
حذف خطاهای آبیاری فضای سبز خانگی و شهری با سامانه‌های هوشمند مجهز به حسگر. این عنوان یکی از دستاوردهای علمی کشوره که در صفحه دوم این مجله میشنوید. سامانه آبیاری هوشمند محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان این امکان رو برای کاربران فراهم می‌کنه که از هر دو ثانیه یک بار تا ماهی یک بار فضای سبز رو به طور هوشمند آبیاری کنند. محمد رضا تقوی از محققان این طرح در یکی از شرکت‌های دانش بنیان یکی از محصولات تولید شده در این شرکت را سامانه هوشمند آبیاری خانگی دانست که هم برای کاربردهای خانگی و هم صنعتی طراحی شده. وی ادامه داد فعالیت تحقیقاتی این شرکت را از سال 99 با ساخت سامانه‌های هوشمند آبیاری برای آبیاری گلدان‌ها و فضای سبز خانگی آغاز کردیم و در حال حاضر بر روی توسعه نمونه صنعتی این سیستم متمرکز شدیم. تقوی کاربرد این سامانه آبیاری هوشمند را در حوزه‌هایی چون آبیاری فضای سبز شهری، جنگل‌های شهری و باغات میوه عنوان کرد و افزود نمونه خانگی این محصول سامانه است که به طور اتوماتیک اقدام به آبیاری گلدان‌ها و فضای سبز خانگی می‌کنه. این محقق با اشاره به مزایای استفاده از این سامانه خاطر نشان کرد: زمانی که فرد به مسافرت‌های طولانی مدت میره، این سامانه بر اساس دستوراتی که برای اون صادر میشه، به صورت اتوماتیک اقدام به آبیاری گلدان‌ها می‌کنه و خطراتی مانند نشتی آب رو حذف خواهد کرد. به گفته وی، سامانه‌های آبیاری موجود به طور مستقیم به لوله آب متصل میشن و امکان نشتی و ترکیدگی لوله وجود داره. ولی این دستگاه این خطرات رو حذف کرده، چرا که این سامانه هوشمند مجهز به حسگره و به محض رخداد حادثه‌ای جریان آب رو قطع می‌کنه. تقوی اضافه کرد همچنین این سیستم دروازه زمانی از 2 ثانیه یک بار تا یک بار در ماه فرایند آبیاری رو انجام میده و این سیستم برای همه آبیاری انواع مختلفی از گیاهان قابل استفاده است.
صدای ما رو از رادیو ایران میشنوین و این مجله علمی رهاورده که تقدیمتون میشه.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد، اون دسته از هموطنان عزیزم که بر روی فرکانس رادیو ایران هستند و از همین تریبون صدای بنده و همکارانم رو میشنوند. به دنبال صحبت‌هایی که در برنامه قبل صورت گرفت در خصوص اقتصاد دیجیتال، مطالبی رو عنوان کردیم. اقتصاد دیجیتال رو معرفی کردیم و در لابلای اون به اقتصاد دانش بنیان هم که از گرایش‌های نوین و جدید در دانش اقتصاد هستند اشاره کردیم. برای تکمیل شدن صحبت‌هامون و برای رسیدن به یک جمع‌بندی از اقتصاد دیجیتال، بحثمون رو امروز با این مطلب شروع خواهیم کرد که آیا اقتصاد دیجیتال یک انقلاب در عرصه فعالیت‌های اقتصادی محسوب میشه یا خیر. در سال 2016 جیمز شواب در کتاب خودش تحت عنوان انقلاب صنعتی چهارم نگاه عمیق‌تری به اقتصاد دیجیتال کرد. او در کتاب خودش پس از تشریح سه انقلاب صنعتی، اقتصاد دیجیتال رو انقلاب صنعتی چهارم معرفی کرد. ممکنه سوال پیش بیاد که سه انقلاب صنعتی قبلی چه انقلاب‌هایی بودند و در چه سال‌هایی و در چه حوزه‌های مکانی به وقوع پیوستند. برای جواب باید بگیم که انقلاب صنعتی اول در قرن 18 و 19 با ساختن راه آهن و اختراع موتور بخار توسط جیمز وات شکل گرفت و نیروی مکانیکی بود که به کمک انسان اومد. موج دوم انقلاب صنعتی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شکل گرفت. در جریان این انقلاب صنعتی، اختراع برق و روش‌های تولید انبوه اون بود که کارخانه‌های امروزی رو به وجود آورد. انقلاب صنعتی سوم با اختراع نیمه رسانه‌ها و کامپیوترها شکل گرفت و با معرفی اینترنت و تلفن همراه توسعه پیدا کرد. امروز موج چهارم انقلاب صنعتی که جیمز شواب اون رو اقتصاد دیجیتال نامیده، با توسعه فناوری‌های دیجیتالی آغاز شد. در این انقلاب صنعتی، توسعه دسترسی به فناوری از یک حوزه جغرافیایی یا یک طبقه اجتماعی خاص فراتر رفته و به جزء جدایی ناپذیر زندگی تبدیل شده که در اون یادگیری ماشین و هوش مصنوعی با زندگی بشر پیوند خورده و رو به توسعه است. هنر سینما هم با این جریان همراه شده و در معرفی اون به مخاطبان و به مردم تمام دنیا نقش بسزایی رو ایفا کرده. به عنوان مثال، فیلم هوش مصنوعی ساخته استیون اسپیلبرگ از کارگردانان نامی و بزرگ جهان نشون میده که زمزمه های این جریان و این انقلاب حتی خیلی پیش از اینها در کشورهای صنعتی مطرح شده بوده. به اعتقاد جیمز شواب، در اقتصاد دیجیتال فناوری دیگه یک ابزار برای خلق سیستم نیست، بلکه خودش خالق سیستم‌های جدیده و در اون کسب و کار و فناوری لازم و ملزوم هم دیگن و وابستگی بشر هم به فناوری به بالاترین حد خودش رسیده. در این اقتصاد محصولات و خدمات تحت تأثیر سونامی دیجیتالی شدن قرار می‌گیرن. دیجیتالی شدنی که نه تنها به معنی ظهور کالاها و خدمات جدید دیجیتالیه، بلکه قالب کالاها و خدمات سنتی که پیش از این به صورت قید دیجیتال ارائه می‌شدن نیز در این اقتصاد به مرور تحت تأثیر فناوری‌ها قرار می‌گیرن. در واقع به زبان ساده، دیجیتال صرفاً عناصر جدیدی رو با خودش به همراه نمیاره، بلکه عناصر سنتی گذشته رو هم دچار تغییر و تحول و به گفته‌ای دچار انقلاب میکنه و یک دگردیسی در تمام جوامع و زندگی بشری شکل خواهد گرفت. با جمع‌بندی مطالب گفته شده میتونیم اقتصاد دیجیتال رو اقتصادی معرفی کنیم که ایجاد ارزش در اون مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال باشه و ستون فقرات اون هم ارتباطی باشه برای ساخت اکوسیستمی بین مردم، سازمان‌ها و زیرساخت‌های فناورانه. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که آزمایشگاه ارزیابی خدمات هوش مصنوعی تا پایان سال راه اندازی میشه. آزمایشگاه ارزیابی خدمات هوش مصنوعی در مرحله طراحی و رونمایی و راه اندازی اون تا پایان امسال در پژوهشگاه ارتباطات انجام میشه. محمد رضوی زاده رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی هوش مصنوعی گفته که در حال حاضر طراحی آزمایشگاه، یعنی اینکه چه محصولات و چه سرویس‌هایی رو در کشور باید ارزیابی کنیم و چه تجهیزاتی نیازه، در حال انجامه و چون یکی از ابزارهای این آزمایشگاه دیتاست، در حال حاضر در فاز طراحی اون هستیم. رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که در بخش ICT پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی اصلی هوش مصنوعیه و همچنان تلاش میکنیم تا با بخش‌های مرتبط با این حوزه تعامل بگیریم و بتونیم کاربردهای حوزه ICT رو به سمتی سوق بدیم که برای کشور مفید باشه. رضوی زاده در خصوص طرح‌های مربوط به هوش مصنوعی گفته که طرح‌ها شامل تدوین نظام فنی اجرایی به وسیله کاربردهای هوش مصنوعی، آزمایشگاه ارزیابی هوش مصنوعی و تدوین چارچوب استانداردهای هوش مصنوعی که در حال حاضر در بحث استانداردسازی ملی در حوزه هوش مصنوعی در کشور کار نشده که ما پیشنهاد دادیم یک تعداد استاندارد اولویت دار رو خودمون تدوین کنیم. بنابراین در موضوع خدمات اولویت دار هوش مصنوعی از دیدگاه حقوقی و تنظیم مقرراتی در حال فعالیت هستیم. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره افزایش بهره‌وری در تولید انرژی‌های نو با ساخت توربین‌های بومیه. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق شده با تولید و تجاری‌سازی توربین‌های باد زمینه رو برای استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر فراهم کنه. شهریار صابر، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان به معرفی توربین‌های بادی به عنوان محصولات دانش‌بنیان این مجموعه پرداخته و گفته که با توجه به لزوم به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشید و انرژی باد، تصمیم به تولید توربین‌های بادی کردیم. برای این منظور در ابتدا توربین‌های با سایز 1 تا 30 کیلووات تولید شدند و در حال حاضر این توربین‌ها با سایز 250 کیلووات به تولید می‌رسند. صابر با بیان اینکه این محصول نمونه داخلی نداره، تولید دانش فنی توسط مجموعه صنایع پیشرفته هوا خورشید رو مزیت رقابتی این شرکت معرفی کرده و گفته که دانش فنی این محصول رو خودمون به دست آوردیم که این امر منجر شده در تغییرات منعطف باشیم. ضمن اون که کاربرد توربین ها هم افزایش یافته، به طوری که این توربین ها با تغییر پارامترها در تونل های مختلف بادی قابل استفاده هستند. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه با پیاده سازی این دانش فنی دیگه نیازی نیست که برای هر تونل یه توربین منحصر به فرد مورد استفاده قرار بگیره، گفته که استفاده از این توربین ها میتونه تا 70% از ارزبری جلوگیری کنه. باسم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره احداث نخستین جزیره انرژی جهان برای انتقال برق